أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ارباح متعدده از طرق مختلفه که برای یک کسی تحقق پیدا می کند، آیا اینها انضمام به هم می شود یا اینکه هر ربحی خودش دارای یک سنه مستقل و یک سال مخصوصیه؟ اینجا برای هر کدام یک نوع استدلال شده. استدلال برای انضمام به اون جمله‌ای که در صحیحه علی ابن مهزیار، اون صحیحه مفصله‌ای که خوندیم، در اون صحیحه این عبارت وارد شده که ظاهرش هم این بود که در تفسیر آیه خمس فرمودن فاما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهی واجبتون علیهم فی کل عام. به این تقریب که از این که فرمودن در هر سالی غنایم و فواید واجبه، معلوم می شود این طور نیست که هر غنیمتی خودش دارای سال مستقلی باشه که ارتباط به او دارد، بلکه سال رو به تنهایی باید حساب کرد و در این سال غنایم و فواید رو ملاحظه کرد. کان ظاهر این عبارت اینه که در هر سالی واجب است خمس غنایم و فواید. معلوم میشه که هر سال غنایم و فواید مجتمعاً باید با هم ملاحظه بشوند و خمسشون پرداخت بشود. لکن جواب از این استدلال تقریبا روشنه و جواب این است که صحیحه علی ابن مهزیار همونطوری که اگر نظرتون باشه این رو امام جواد صلوات الله علیه در اون سن آخر عمر شریفشون، در اون سنه آخر میخواستن یک ارفاقاتی نسبت به شیعیانشون به عنوان تطهیر اینها و تزکیه اینها داشته باشن، لذا در خود جواب چون مکاتبه بود سال رو هم مشخص کردن که سنه 220 بود. در اون سال بر طبق این مکاتبه امام جواد صلوات الله علیه بعضی از امور متعلقه خمس رو خمسش رو تقریبا گذشتن ازش نسبت به شیعیان و بعضی از امور رو نبخشیدن، بلکه فرمودن فی کل آمن باید خمس داده بشود و بعضی از امور رو هم به نصف سدس که ازش تعبیر میکنیم به نصف خمس اکتفا کردن. در حقیقت این مکاتبه کسی که درش تأمل بکند صدرن و زیلن اصلا ناظر نیست به این بحثی که ما درش وارد هستیم که هر ربحی آیا دارای سنه مستقل است یا آخر سال مجموعه ارباح رو باید ملاحظه کرد. لذا این استدلال استدلال غیر صحیحیه. اما برای اینکه هر ربحی خودش یک سال مستقلی داشته باشه اینجوری استدلال شده که آیه شریفه وارده در خمس مسئله خمس رو روی غنیمت برده، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول تا آخر. و ظاهر این است که این هر غنیمتی خودش یک فرد مستقلیه برای تعلق خمس. حکم انحلالیه و اینطور نیست که مجموعه غنایم این حکم رو داشته باشد. کل ما یتحقق فی الخارج و یصدق علیه الغنیمه، اون هم غنیمتی که ما عرض کردیم به معنای اعم که عبارت از مطلق الفائده است، یجب فیه الخمس. روایاتی هم هست که این معنا رو تأیید می کند، لیکن خب آیه شریفه قبل از روایات مبین این معنا هست. اون وقت اگر ما بودیم و نفس آیه شریفه، اصلا مسئله استثناء معونه سنه را هم مطرح نمی کردیم، برای اینکه در آیه شریفه هیچ از استثناء معونه سنه حرفی به میان نیاورده. لکن به ملاحظه روایاتی که در این رابطه وارد شده، در حقیقت یک تقییدی نسبت به اطلاق آیه شریفه مطرح میشه. آیه شریفه مطلق ما قنمتم، سوا اون این که فاضله از معونه سنه باشه یا نباشه دلالت دارد، لیکن روایات دلالت می کند بر این که این غنیمتم متعلق خمس اون غنیمتی است که فاضله بر معونه سنه باشه و الا اگر به اندازه معونه سنه شد یا کمتر از معونه سنه، بر حسب این روایات مسئله تعلق خمس مطرح نیست. پس ما آیه شریفه و روایاتی که دلالت بر این تقیید میکنه، اما اینکه یک مطلب سومی هم در کار باشه و اون این است که ارباح رو منظم به یکدیگر بکنیم و مجتمعاً ملاحظه بکنیم، این تقیید رو دیگه دلیلی دلالت بر او نمی کند و ما نمیتونیم این تقیید رو قائل بشویم. لذا میگیم که هر کجا که صدق غنیمت کرد به شرط اینکه فاضله از معونه سنه باشه، این متعلق خمسه، دیگه مطلب دیگری زائد بر این حرف در اینجا وجود نداره. اون وقت نتیجه این بحث این می شود که اگر فرزن مثلا یک کسی ارباح متعدده ای داشت و ربح آخریش مثلا یک ماه قبل بود، باید معونه سنه رو از این ربح حساب بکند، به لحاظ اون روایاتی که در تقیید آیه شریف وارد شده. اما اینکه ما مجموعه این ارباح رو به منزل یک ربح واحد به حساب بیاریم و استثناء معونه رو فرض کنید در رابطه با ظهور ربح اول قرار بدهیم، این دلیلی دلالت بر این معنا نکرده که ما ملتزم بشویم. این بیانی که من عرض کردم و یک مقدار دیگرشم عرض میکنم، این بیان بعض الاعلام در شرح عروه است. بعد میفرمایم اگر کسی بیاد این طوری اشکال بکنه که اگر بخواهیم برای هر ربحی یک سال مستقلی به حساب بیاریم، این مستلزم اختلال و هرج و مرج میشه. و من اضافه میکنم مخصوصا در اونجاهایی که ربحش ربح کلی نباشه، ارباح تدریجیه باشه، اونم ارباح تدریجیه متکثره، نه ارباح تدریجیه قلیله. اون وقت چطور انسان میتونه برای هر ربحی یک سالی رو در نظر بگیره و استثناء معونه رو نسبت به اون ملاحظه بکند؟ ایشون میفرماید ما یک معنای محصلی برای این اشکال تعقل نمی کنیم، برای خاطر اینکه این آدم عرض می شود یا این است که هرچه مثلا کار می کنه همون روز یا روز بعد می خوره، آخر سالم که سر حساب می رسه چیزی براش باقی نمانده، هرچه به دست آورده یک عمله ای بوده، روزی 2000 تومن کار کرده و 2000 تومن رو هم خرج کرده. خب نسبت به این آدم ما چه اشکالی میتوانیم تصور بکنیم. باقی میمونه تجار و کسبه هایی که دارای ریب های متدرج و مختلفی هستن. ایشون میفرماید اینم مانعی نداره، همونطوری که معمول بین کسبه و تجار هست که روزی رو از ایام سال به نام سال خمسی خودشون تعیین میکنند، خب اون روز اگر چیز اضافه‌ای میبینن در بساط وجود داره، خب خمسشو میپردازن. برای خاطر اینکه این اگر مربوط مثلا به اوائل سال بوده که خب مانعی نداره، معونه سنه استثناء شده. اگرم فرض کنیم که مربوطه به اواخر سال بوده، مثلا یک ماه قبل از رسیدن سال خمسیش، یک ربح مثلا فوق العاده ای نصیب این شد، ایشون میفرماید خب چه مانعی داره که حالا خمس این ربح رو در امروز که مصادفه با سال خمسی او هست بپردازه. اونی که ما بحث میکنیم که معونه سنه مستثناست، نه مستثنای از جواز پرداخت خمسه. ما که من عرض میکنم اون روز مثالی عرض کردیم که بعضی از تجار رو میشناسن که همون روزی که معامله ای میکند و ربحی نصیبش میشه، همون روز خمس این ربح رو میپردازد. آیا این به اصطلاح ما وضع و شی فی غیر موضعه، یا اینکه خمس قبل از تعلقش داده شده، یا اینکه مطلب سومی هست و اون این است که به مجرد تعلق ربح خمس تعلق میگیره؟ منتها شارع مقدس ارفاقا و تسهیلا، اونم از نظر حکم تکلیفی، گفته میتوانی این خمس رو تأخیر بیاندازی تا آخر سال، آخر سالم معونه سال رو ازش استثناء کنی و بقیهش رو بپردازی. اما اگر حالا خواستی بپردازی، این که هیچ مانعی نداره و مشکلی بر سر این راه وجود نداره. پس این تجاری که روزی رو به عنوان سال خمسی برای خودشون تعیین میکنن و خمس میدن، اینطور نیست که یک امر غیر متعلق خمس رو اینا خمسش رو پرداخته باشن. غایت الامر این است که من عرض میکنم، غایت الامر این است که اگر فرض کنیم یک ماه به سال خمسیش یک ربح فوق العاده‌ای نصیبش شده، می توانسته که معونه سال بعد رو از این استثناء بکند. اما اگر استثناء نکرد و خودش آمد خمسش رو پرداخت، اون که دیگه مانعی نداره و مشکلی نیست، مثل مثلا تقدیم زکات بر وقت وجوبش نیست، به مجرد ظهور ربح خمس متعلق شده. منتها از نظر حکم تکلیفی
یه جواز تأخیر و استثناء معونه سنه رو داره. اگرم نخواست این معنا، مثل اینکه یک آدم مقدسی بود که گفت اصلا من نمیخوام معونه سنه خودم رو به هیچ وجه استثناء بکنم، این اشکالی نداره. کسی خیال نکنه مثلا این مثل نماز قبل الوقت میمونه یا زکات قبل الوجوب میماند، از این اشکالات در کار نیست. لذا مسئله رو ایشون به این صورت تمام میکنه و حل میکنه. لکن اینجا دو نکته رو لازمه که اشاره کنیم به این دو نکته. یک نکته در رابطه با اصل مسئله است که آیا این مسئله ای رو که ما عنوان کردیم به لحاظ اینکه در سابق یک مسئله دیگری رو عنوان کردیم، این دوتا با هم چه ارتباطی داره؟ در سابق ما مبدأ السنه را ذکر می کردیم، عرض کردیم اگر نظرتون باشه مرحوم سید در کتاب عروه مبدأ السنه را مطلق تکسب می داند، لیکن تکسب رو به یک معنای عامی معنا می کنه که هم شامل تجارت، هم شامل زراعت، هم شامل صناعت، همه اینها رو از مصادیق تکسب می داند. وقت در مقابل تکسب اون قنائمی بود که به واسطه هبه یا ارث من لا یحتسب نصیب انسان می شد. اما امام بزرگوار فرمودن که تکسب به معنی خاص، یعنی به همین معنایی که در ذهن من و شما هست از معنای تکسب، این مبدأ سنش همون حال شروع در تکسبه. اما در زراعت مبدأ سنه موقعی است که ثمره ظاهر میشه، گندم و جو رو درو میکنند، جمع آوری میکنند و مهیا میکنند. کما اینکه اگر کسی شغلش باغداری و اجاره باغ برای امرار معاش باشه، مبدأ سنش فرمودن اون موقعی است که میوه‌ها رو میچینه و جمع میکند و مهیای برای مثلا فروش میشود. خب این مسئله رو ما در سابق داشتیم. حالا با توجه به این مسئله‌ای که در سابق بوده و این طوری هم عرض کردیم بین امام و مرحوم سید در عروه اختلافه، این مسئله رو با این مسئله‌ای که الان محل بحثمون هست وقتی که با هم مقایسه می‌کنیم و روی هم می‌ریزیم، ظاهر این است که این حرفی که ما میزنیم که آیا هر ربحی یک سنه مستقل داره یا نداره، این در اونجاست که ما مبدأ السنه را ظهور الربح بدانیم. و اما اگر مبدأ سنه را شروع در تکسب بدانیم، بگیم امروز که در دکان رو باز کرد و شروع به کار کرد، این مبدأ سنه است، ولو اینکه تا یک ماه هم اصلا استفاده نکنه و ربحی هم تحقق پیدا نکند، روی این مبنا دیگه جا برای این احتمال نیست که ما بگیم ظهور ربح، هر ربحی سنه مستقل داره و سنه خاص داره. ما مبدأ رو ظهور و رب نمیدانیم تا اینکه این حرف رو بزنیم. لذا در مقایسه این مسئله با مسئله گذشته باید اینجوری گفت که این مسئلهی که ما درش هستیم روی فرض اینه که ظهور ربح مبدأ سنه باشه، اما اگر شروع در تکسب مبدأ سنه باشه دیگه جا برای این حرفا باقی نمیماند. اما اگر ظهور ربح مبدأ سنه شد، اون وقت جای این حرفه که آیا هر ربحی مستقلن سال خاصی داره یا اینکه مجموعه ارباح رو باید ملاحظه بکنیم. و اگر مسئله اینطور شد، اون وقت حرف دوممون پیش میاد که به بعض الاعلام عرض میکنیم، خب شمایی که میگید غنیمت در آیه شریفه هر ربح و فائده ای رو میگیره و حکم در آیه شریفه حکم انحلالیه و به مجرد تعلق ربح خمس تعلق میگیره، عرض میشود شما که این حرف رو میزنید، اون وقت در آخر میایید میگید که خب چه اشکالی داره که یه تاجری با این که قبل از سال خمسیش ولو به دو روز، مثلا دو روز قبل از سال خمسیش یک تجارتی کرد و یک ربح جدید حسابی نتیجه این کسب و تجارتشو، شما بگید خب حال چه مانعی داره با اینکه دو روز بیشتر بر این ربح نگذشته خمس این ربح رو بده، برای اینکه خمس به مجرد ظهور ربح تعلق میگیره ولو اینکه از نظر حکم تکلیفی جواز تأخیر داره. خب شما میفرمایید چه مانعی داره؟ حالا اگر یک تاجر خیلی مقیدی بود نسبت به احکام شرعیه، از اون طرف هم خیلی علاقه به امور مالی داشت، گفت اونی رو که برم لازمه میخوام بدم، اما اونی که لازم نیست نمیخوام بدم، با اینکه مقید هستم به پرداختن اون چرا که خداوند دفعین فرموده، ولی اونی که لازمه بپردازم میخوام بپردازم. حالا ما در جواب این چه بگیم؟ فرض مسئله رو فراموش نکنید، یک تاجری دو روز قبل از سال خمسیش یک ربح فوق العاده ای به دست آورد. شما میفرمایید در روز سال خمسیش اگر خمس بده مانعی نداره؟ خب ما میگیم که هیچ مانعی نداره، اما اگر گفت نمیخوام بدم مگر در صورتی که لزوم داشته باشه، مسئله رو چجوری ما حلش بکنیم؟ میگه اگر لزوم داره میپردازم، اگر لزوم نداره الان نمیخوام بپردازم. ما در جواب این آدم چی بگیم؟ لذا اینجا یک مشکلی به وجود میاد و اون مشکل این است که مبدأ السنه ظهور الربح و مؤونه سال هم نسبت به هر ربحی بر حسب روایات استثناء شده. خب پس ما نسبت به این آدم چه کنیم؟ بگیم آیا از باب اختلال و لزوم هرج و مرج فرض میکنیم جایی که هرج و مرجی هم نباشه، یه تاجری هست در سال دو سه نوبت بیشتر تجارت نمیکنه، اول سال و وسط سال و عرض میشود یک ماه سر سال خمسیش مونده، اینجا چه کنیم ما؟ آیا نسبت به اون ربحی که یک ماه قبل از سال خمسی مونده به دست آمده الزامش بکنیم بر اینکه باید خمسش رو بپردازیم، یا اینکه راهی برای الزام به مقتضای ادله نداره؟ عرض کردم اون مقداری رو که کلام ایشون دلالت میکنه و واقعا هم همینه این است که اگر بدهد مانعی ندارد، اما اگر سماجت کرد و گفت نمیخوام بپردازم خمس این ربحی رو که در یک ماه قبل به دست آوردم، به لحاظ این که مؤونه سنه ازش مستثناست و من نمیدانم در سال آینده چه مقدار مؤونه مناسبه حال دارم، آیا راهی برای الزام این به خمس ولو این که سال خمسی رو خودش برای خودش تعیین کرده میدونیم ما داشته باشیم؟ ظاهر این است که راهی برای این مطلب نداریم. نه مسئله هرج و مرج یک مسئله کلیه و در همه موارد جاری و ساریه، و نه این که اگر بخواهد خمس ندهد مخالفت با دلیلی لازم می آید. لذا این یکی از مشکلات خب خیلی هم محل ابتلاءه، خیلی محل ابتلاءه. اینا مرد تجار نوعاً یه روزی رو به عنوان سال خمسی، حالا به هر عنوانی ولو اینکه به تعبیر ایشون چون حسابش منضبطه و میخواد مشکلی در کار نیاد تعیین میکنه، ولی خب اینطور نیست که ارباحی که به دست آورده اینا رو همه رو در ماهای اولیه مثلا به دست آورده و اونم از دائره حساب خارج شده و قابل انضباط هم نبوده. عرض کردم فرض کنید یک تاجری در سال دو سه نوبت بیشتر تجارت نمی کنه، حالا در این نوبت آخر که یک ماه قبل از سال خمسیشه یه تجارتی کرد و یک ربح فوق العاده ای به دست آورد، حالا بعد از یک ماه برخورد کرده به سال خمسی خودش، ما به چه دلیلی ای رو الزامش بکنیم به اینکه خمس این ربح اخیر رو باید بدهی؟ ظاهر این است که ما راهی برای این مطلب نداریم برای اینکه هیچ مشکلی لازم نمیاد اگر ما اینجا مل غالبا هرجیه مسئله شما که خوندید اینا رو مسئله عسر و حرج مسئله شخصیه. اگر وضو گرفتن در زمستان برای شخص شما حرجی باشه واجب نیست، اما اگر بر دیگران حرجیه اما شما از استعمال آب سرد خیلی هم لذت میبرید، هیچ گونه حرجی هم در کار نیست، بگیم چون بر دیگران حرجیه بر شما هم لازم نیست که وضو بگیرید. اینا یک مسائل شخصی است که باید ملاحظه بشه، کما اینکه در صومش هم همینطوره، در مسائل دیگرش هم همینطوره. لذا یه فکری هم روی این معنا بکنید، ولو اینکه ما دیگه خیلی وقتی نداریم، یک دو سه جملم راجع به دو سه مطلب میخواستم عرض بکنم. اولیش این است که خب میدانید که فردا مصادف با شهادت امام بزرگوار امام باقر علیه الصلاة و السلام، امام باقر نه تنها به عنوان امام برای من و شما و سایر شیعیان مطرحه، بلکه برای روحانیین و فضلا و طلاب به عنوان بزرگترین مربی و بزرگترین معلم و بزرگترین کسی که شاگردان خودش رو بالواسطه او بدون الواسطه اینها رو آشنای به احکام قرآن و اسلام کرده مطرحه. لذا تجلیل از این وجود مقدس برای من و شما خیلی بیشتر از دیگران اهمیت داره. ما هر چه داریم نوعاً از برکات امام باقر و امام صادق علیهم الصلاة و السلام داریم، مربی و معلمین واقعی ما این دو بزرگوارن تقریبا. لذا باید تجلیل کامل از این دو بزرگوار داشته باشیم. این یک مطلب. مطلب دوم این است که چون در آینده یعنی هفته های بعد وفیات زیادی و اعیاد زیادی داریم و از یک طرف در آستانه ماه محرم قرار گرفتیم که در ماه محرم هم نوعاً برادران انجام وظیفه می کنند و در سفرهای تبلیغی خودشون انشاءالله اونطوری که باید و شاید مراسم تبلیغی خودشون رو انجام میدن. حالا ما تقریبا در آستانه اینها همه قرار گرفته ایم، از یک طرف هم اعیادی در پیش داریم، اعیاد مذهبی و یا مثلا ملی که متداوله بین ما جمعیت و مردم هست، یه مراسمی هم برای هر کدام از اینها قائل هستن. مخصوصا شنیدم نشنیدم بلکه بالاتر برای مراسم قدیر عرض می شود بعضی از نهادها در نظر دارن که یک عناوین خاصی برای عید مبارک قدیر داشته باشن یک مجالسی، یک محافلی، یک گویندگانی، یک کتابایی، یک اموری که خودشون بهتر میدانن. این رو ظاهراً از امسال به بعد میخوان داشته باشن. سعی کنیم در مراسم قدیر که در حقیقت ما به الامتیاز ما شیعیان همین مراسم قدیر کاملا در جریان قرار بگیریم و با اینها همکاری داشته باشیم. حالا این اعیاد و وفیات و این که در آستانه محرم قرار گرفتیم به زمینه اینکه من از نظر چشمم یک مقدار ناراحتی دارم که شاید احتیاج به یک عمل جراحی مختصری هم داشته باشه و میخوام یک مقدار وقت رو هم صرف این کار بکنم انشاءالله. لذا تا شنبه بعد از عاشورا درس رو تعطیل میکنیم به همین مناسباتی که خدمتتون عرض کردم. لکن آخرین مطلبی که در اینجا من لازم میدانم اضافه بکنم این مطلبه. شما میبینید که این مجالس درس و بحث ما در تمام طول ما، یعنی هممون در تمام طول سال، ثلث سال رو پر نمی کنه. یعنی ما کمتر از ثلث سال مجلس درس و بحث داریم و با این وجود اگر بخواهیم انشاءالله به مقامی برسیم و در هر رشته‌ای که حالا مورد علاقه ما هست یک رشد و ترقی داشته باشیم، نباید اکتفای به این مجالس درس و بحث بکنیم، بلکه خارج از این مسائل باید برنامه‌هایی به صورت مطالعه، به صورت مباحثه، به صورت تألیف و تصنیف و امثال ذلک داشته باشیم تا بتوانیم انشاءالله رشد و تکامل کامل داشته باشیم. و الا اگر بخوایم اکتفا کنیم بر همین درس و بحث ها در تمام سال شاید به 120 جلسه نمیرسه، یعنی ثلث سال رو پر نمی کند و با این وقت کم دیگه نباید انسان انتظار داشته باشه که کاملا رشد پیدا بکنه. باید در خارج از این عرض می شود درس و بحث ها در مواقع تعطیلی، در هر موقعی که برای انسان امکانی هست باید از اون امکان استفاده بکند به هر جوری که می تواند و به هر نحوی که می خواهد استفاده بکند تا اینکه در آینده بتوانیم انشاءالله یک سرمایه های بزرگی برای این حوزه باشیم، چون این حوزه مقدسه انشاءالله باید باقی بماند. این تابع اشخاص هم نیست، اشخاصی آمدند و رفتند، از آیت الله مؤسس حوزه گرفته الی زمان ناهازا چه شخصیت های برجسته ای آمدند و رفتند، لکن حوزه به حمد الله باقی مانده. بعدن هم همینطوره، باید این حوزه، حوزه امام زمان صلوات الله علیه، باقی بمانه و هر کسی هر نوع خدمتی به این حوزه میتواند انجام بدهد انجام بدهد و خیالم نکنه که این حوزه به شخصی تقوم داره. این حوزه آقا امام زمانه، از این قبیله ما و بزرگتر از ما افرادی آمدند و رفتند و هیچ الحمدلله به این حوزه لطمه‌ای وارد نیامد. سعی کنیم که این حوزه به قوت خودش باقی باشه و این عنوانی که داره انشاءالله در جامعه محفوظ بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.